آذر 1990 131 جلسه رو برگزار کرد در یک جو آزادی بود بعد از سقوط محمد علی شاه و استبداد صغیر و عظیمه. این دوره یک دوره بود که احزاب رشد پیدا کردن، یعنی کسایی که اومدن مجلس با برنامه بودن، احزاب دموکرات، احزاب اتفاق و ترقی، اون چیزی که امروز ما نداریم. توجه بفرمایید که از دلایل ناکارآمدی امروز پارلمان ما همین نبودن احزاب. حالا چرا احزاب؟ چون که این احزاب در همون مرام نامایی که داشتن موضوع آموزش پرورش رو خیلی اومدن بولد کردن. حزب دموکرات اومد گفت که من در بند پنجم آموزش پرورش بحث بند پنجم مرام نامه خودش بحث تعلیم مجانی و اجباری و گنجون و همچنین تعلیم برای زنان که تا اون موقع نبود. حزب اتفاق و ترقی هم در ماده چهارم مرام نامه خودش بحث تحصیل رایگان رو مطرح کرد که برای نخستین بار بود و این نماینده اومدن این رو آوردن توی مجلس که یکی از مهمترین قوانین معارف ما همونطوری که رضایتی هم اشاره داشتید قانون اساسی معارف بود.
بله.
سه قانون مهم رو من فکر کنم در مجلس دوم میشه و جستجو کرد در حوزه معارف. یکی قانون اداری وزارت معارف و اوقاف هست که یکی از مهمترین قوانین مجلس دوم هست که اونجا بحث تاثیر رایگان اومد. یکی قانون پنج با تاسیس و ایجاد پنج با مدرسه در تهران هست و سومی هم که قانون اساسی معارف هست در 28 ماده در این مجلس و 9 آبان 1290 خورشیدی به ترتیب رسید. این همه پرکاری در این مجلس شاید من بگم یکی از دلایلش که احزاب رو گفتم حضور احزاب، یکی دیگر از رجال فرهنگی که داشتیم به ویژه شخصیت اندیشمند و دانشمندی که در حوزه معارف خب میدونید از رجال تراز اول تاریخ معاصر ایران هستن، محمد علی فروغی زکالمل بود که در کمیسیون معارف بود و خیلی از این قوانین رو ایشون اونجا توریزه میکرد و در صحن کمیسیون معارف و صحن مجلس
نیاورد
و مطرح
میکرد. دکتر بله من میخواستم خواهشی بکنم مواردی که در این قانون اساسی وجود داره رو خیلی سریع معرفی بکنید به ما.
بله چشم. این قانون اساسی 28 بند همینطوری که خدمتون عرض کردم، خب فکر کنم فرصت نیست من همه 28 بند رو برای
اگر تیتروار حالا بفرمید ممنونتون میشم. مهماشو بفرمید چند تا از
مثلا مهماشو من خدمتتون عرض کنم. در ماده سومش میگه تعلیمات ابتدایی برای عموم ایرانیان اجباری. ماده چهارمش میگه تحصیل طریق تحصیل آزاد. نگاه کنید من این نکته رو عرض کنم، این قانون اساسی عمدتا الگو گرفته از فرانسویان هست.
بله.
فرانسوی بعد از انقلاب کبیر فرانسه 1789 آموزش پرورش ملی و تعلیم تربیت رایگان رو اونا پایه‌ریزی کردن که بعد به اروپا و امریکا رفت. این در حقیقت مثل قانون اساسی ما که تقلیدی از باز فرانسوی با واسطه بلژیک بود، اینم تقلیدی از اونا هست. حالا تعلیم تربیت عرض کردم آزاده برای همه، یعنی چرا آزاده؟ منظور اینه که زن و مرد دیگه زنان هم میتونن، هر کسی میتونه مدرسه غیر رسمی هم مجوز داشت افتتاح کنه. این قانون اساسی مدارس دو دسته کرد، یعنی رسمی و غیر رسمی.
بله.
رسمی که بودجهشو دولت میده، غیر رسمی هم یعنی افراد خصوصی بالای 30 سال سن میتونن بیان مدرسه خصوصی بزنن. اگه پول کم آوردن و دانش آموزان رو تحت فشار قرار دادن، دولت باید بره کمکشون جبران بکنه. از این موارد دیده شده بود، یعنی مخارج مدارس ابتدایی در قصبات و بلادها رو به عهده دولت گذاشته بود ولی در شهرها این تفسرها رو گذاشته بود. برای اولین بار اومد مجازات بدنی رو در مکتبها و مدارس کلن ممنوع کرد و مواردی از این دست.
بسیار خوب، خیلی لطف کردید، خیلی ممنونم از اینکه وقتتون رو اختصاص دادید به سرزمین من.
خیلی ممنون از شما که وقت رو به من این وقت
خواهش میکنم.
شما و شنوندگان عزیز رو به خدای بزرگ میبرم.
روزتون بخیر، خدا نگهدار. گفتگو ما رو شنیدید با جناب آقای دکتر علی تتری، مدرس دانشگاه و عضو انجمن تاریخ شفاهی ایران.
هست ایران مادر و تاریخ ایرانت پدر، جنبشی کن گرد ارسی زن پدر وین مادر است.
سرزمین من، تار و پود من، یقین من. بوسه خواهم زد به خاک پربهای تو، این منم من آشنای دیر پای تو.
نباشید، من بهروز شاهسوار هستم، از شهرستان نظف‌آباد تماس میگیرم خدمتتون. خواستم در رابطه با خونه قدیمی نوریان صحبت کنم خدمتتون. این خونه در قبال 400 سال خدمت داره و تمام با بناهایی که داره بناهای تاریخی هستن و خیلی از توریست ها و افراد از داخل کشور برای بازدید از این منزل حتما تشریف میارن و میبینن. خیلی زیباست، خیلی قشنگه و همش هم کارای قاجار.
خانه تاریخی اصفهان رو تو میگم، خانه دوره قاجار. من از اصفهان باهاتون تماس میگیرم، خودم راهنمای تورم و بنای دوره قاجاریه، خانه مشیرالملکه که ما دوره قاجاریه، ساختمان زمان صفوی ولی گشبوری آینه‌کاری ها ما دوره قاجاریه که مشیرالملک وزیر دربار ذوالسلطان بود که بعد از اینکه ناصرالدین شاه ذوالسلطان از حکومت خلع کرد، مشیرالملک رو به جای اون گذاشت و خانه بسیار زیبایی که مهمونا میتونن بیان از این خونه بازدید کنن. یکی از بنای دیگه هم دوره قاجاریه، خانه ملاباشی، زیباترین بنای دوره قاجاریه خانه ملاباشی که منجم دربار قاجار بود. و یکی دیگر هم از خونه خانه ملک تجاره. ملک تجاره کسی بود که زمان قاجاریه بنای تاریخی را که ذوالسلطان در حال تخریب بود اونا را از او خرید و عمارتش آل قاپو و چلستون از ذوالسلطان خرید که اونا را آتیش نزنه. و بنای خود خانه ملک تجاره که از زیباترین بناهای دوره قاجاریه که شیشهای رنگی بسیار زیبایی داره، شاهنشین بسیار قشنگی داره که میتونن بازی کنن، میگم بیان از اینجا بناها دیدن کنن. و خواستم بنای بازن دوره قاجار بنای دیگه هم هست که بخاطر دیگه وقت خدمت شما میگم مزاحمتون دیگه نمیشم. خدا
دوستان عزیز، همچنان همراه شما هستیم با برنامه سرزمین من از رادیو فرهنگ. اما گفتگوی ویژه در مورد تورانشاه تا لحظاتی بعد گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر ذکرالله محمدی، عضو هیئت علمی دانشگاه از زهرا. در این روز در سال 1083 میلادی تورانشاه سلجوقی پسر ملک قاورد و پسرعموی ملک شاه شاه کرمان شد که در آن روزگار تا خلیج فارس و دریای عمان امتداد داشت. ملک قاورد که حاضر نشده بود پادشاهی برادرزاده خود ملک شاه رو به رسمیت بشناسه، به دست او کشته شده بود. جناب آقای دکتر محمدی سلام، ظهرتون بخیر، به سرزمین من خوش اومدین.
منم سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای همتی و مجریان خوب برنامه فرهنگی سرزمین من و عرض ادب دارم خدمت ملت شریف ایران و فرهنگوست ایران عزیز.
ممنونم، حالتون چطور آقای دکتر؟ خوب هستین؟
خیلی متشکرم، بزرگواری.
خدا رو شکر، سلامت باشین. در مورد زمانه و اقدامات تورانشاه میخواستیم از زبان شما بشنویم آقای دکتر.
خواهش می‌کنم. من اجازه میخوام یه مقدمه رو مطرح کنم بعد بپردازم به تورانشاه.
بفرمایید.
اگر اجازه بفرمایید.
خواهش میکنم، بفرمایید.
بحثی که در مورد سلجوقیان کرمان مطرحه اینه که وقتی که سلاجقه حکومت غزنویان رو ثابت کردن، اولین کاری رو که انجام دادن یک جلسه رو تشکیل دادن، یه جلسه متشکل از رهبران سلجوقی و قبایل. یه نامه‌ای رو به خلیفه عباسی نوشتن و مشروعیت خودشون رو مطرح کردن و ضمناً سرزمین‌های ایران رو بین بزرگان قبایل و خانواده و خاندان سلجوقی تقسیم کردن که در رأس این خاندان قرار شد که طغرل باشه و برادرش چربیبیگ و پسران اونها هر کدوم یا برادرزاده‌ها و عموزاده‌ها در جاهای مختلفی به حکومت برسن. از جمله جاهایی که به پسر چغری‌بگ، یعنی پسر بزرگ چغری‌بگ که اسمش عماد‌الدین قرار ارسلان بود و بهش قابوت میگفتن، منطقه تبسنگ یا دوتا تبس و کرمان به ایشون واگذار شد و از اون زمان حکومت سلاجقه یا سلجوقیان کرمان مطرح شد. خب دوران حکومت قابوت یک دوران خاصی هست، من به اون نمی پردازم. از همون اوایل ایشون خیلی در دوران طغرل خیلی در واقع حرف و حدیثی نداشتن، اما وقتی که طغرل فوت کردن و آلب ارسلان حکومت رو به دست گرفتن، ایشون خیلی مایل نبودن که برادر کوچکتر از خودش یعنی آلب ارسلان حکومت مرکزی رو بر عهده بگیرن. لذا از اون زمان طغیان‌هایی رو یا عصیان‌هایی رو شروع کردن و در طول دوران حیات خود چندین بار هم درگیر شدن، البته شکست خوردن، بعد توبه کردن و آلب ارسلان بخشیدن. اما قضیه مون تا اینکه ملکشاه پسر آلب ارسلان روی کار اومد. وقتی که ملکشاه روی کار اومد، در واقع قابوت تحمل نمیتونست بکنه که برادرزاده ایشون حکومت بزرگ سلجوقیان رو به عهده بگیره، لذا همچنان طغیان‌ها و عصیان‌های خودش رو انجام داد و خدمتتون عرض کنم که مرتب درگیری‌هایی داشتن، نهایتاً به دست چندین بار هم شکست خوردن و نهایتاً به دست ملکشاه، البته با یه در واقع شیوه خاصی به کشته شدن. و در اون جنگ پسران ایشون هم حضور داشتن که برخی از منابع 7 تا برخی 9 تا از ایشون پسر نام بردن. افراد مختلفی هستن، سلطانشاه هست، تورانشاه، امیرانشاه، کرمانشاه، و حالا من فرصتی نیست به اینها اشاره بکنم.
بله.
ولی خب عرض کنم که ایشون البته اینا اولاد ذکور هستن و الا از ایشون اولاد اوناس حدوداً 40 تا از ایشون دختر باقی مونده بودن که اکثرا هم با باقی مانده های آلهویه در واقع ازدواج کردن. یکی از اون پسرانش تورانشاه بودن. تورانشاه در بین پسرانش یکی از افرادی بودن که مورد توجه بودن. و حالا اگر اجازه بفرمایید من در مورد تورانشاه و حکومت ایشون صحبت بکنم. یکی از دورانهای درخشان حکومت سلجوقیان کرمان.
بفرمایید.
خب عرض کنم که قبل از تورانشاه برادر دیگرشون سلطانشاه به حکومت رسیدن. خب وقتی من این توضیح رو عرض میکنم به این خاطر میخوام بگم که سلطانشاه یه دوران، یعنی 10 سالهی که حکومت کردن، دوران خیلی قابل توجهی نیست، یه مقدار خوشگذرانی ها، عیش و عشرت های ایشون معروف است.
بله.
و کمتر به حکومت میپرداخت و یه مقدار هم ظلم و اجحاف و اینجور مسائل هم مطرح بودن، تا اینکه برادر ایشون، البته برادرانش در طی در واقع زمان به تدریج کشته شدن، تنها برادری که از ایشون باقی مونده بود تورانشاه بود. خب تورانشاه وقتی که در واقع کسی رو پیدا نکردن، عمرا و فرماندهان کسی رو به حکومت برسونن، رفتن بم و از بم، تورانشاه در بم بودن، از اونجا آوردن به کرمان، اما خیلی امیدی هم نداشتن چون تورانشاه تقریبا اگر بخوایم مقایسه کنیم شبیه حالات و روحیات شاهرخ تیموری داشتن. در دربار بزرگ شده بودن، در بین زنها بزرگ شده بودن، مخصوصا میگفتن روحیات و خصلت‌های زنها رو به خود گرفته بودن. حتی معروف است در تاریخ که ایشون لهجه کرمانی پیدا کرده بودن، چون اکثر همسران و زنانی که در دربار بودن کرمانی بودن و خیلی امیدی به ایشون نداشتن. اما وقتی که به حکومت رسید، در واقع تمام اون قضاوت‌ها و اون نگاه‌هایی که نسبت به تورانشاه بود عوض شد. اولین کاری رو که ایشون انجام داد و خیلی هم مهم هست، وقتی که ایشون به حکومت رسید، منطقه عمان، یکی از در واقع مناطق در خلیج فارس بود که حاکمش از طرف سلجوقیان هم انتخاب میشد، طغیان کردن و ایشون نشون داد که با لشکرکشی به عمان و اون منطقه رو به تصرف در آوردنش، مجددا حاکم ایشون رو که طرد کرده بودن برگردوندنش، نشون داد که قدرت فرمانروایی رو داره. بنابراین در واقع احساس کردن که یک فرد قدرتمندی به حکومت رسیده و در واقع به این نشاید بشه گفت که حکومت رو جمع جور کرد. اما تنها اون چیز نیست که تورانشاه را معروف کرده. تورانشاه در واقع در حوزه معماری، در حوزه اقتصاد، در حوزه حکومتداری، در حوزه عدالت، مخصوصا اجحافاتی که قبل از تورانشاه انجام گرفته بود برای مردم خیلی مهم بودن، مخصوصا در کرمان، یعنی اون ظلم و ستمهایی که صورت میگیره. تورانشاه در این زمین ها کارهای متعددی انجام داد و اینها به اینجا رسون که فقط من این رو عرض کنم در حوزه عدل و انصاف ایشون
بله.
گفتن که ایشون رو مقایسه کردن با انوشیروان و گفتن انوشیروان هم در عدالت بالاتر بود، ایشون در اخلاق نیکویی که داشتن مقایسه کردن با عمر ابن عبدالعزیز، گفتن از ایشون هم اخلاق نیکوتری داشتن و شروع کرد بنیاد عدل و به تعبیر برخی از منابع عدل و انصافی نهاد که اهل کرمان رو حیات تازه داد و چندان خیر و صدقات فرمود که درویش در کرمان نماند. و به هر حال ایشون مهمترین کاری که در حوزه عمرانی و معماری انجام دادن یک سری مساجدی ساختن، مهمترین کارش هم مسجد ملک هست که امروزه در کرمان هست.
بله.
در کنار اون مسجد ملک مدرسه و کتابخانه و بازارچه هایی درست کردن که هنوز هم موجود هست. خانقاه ها پرداختن، به رباط ها پرداختن که به عهد صوفیه نگاه ویژه‌ای داشتن.
بله، در مورد زمانه و اقدامات تورانشاه توضیحات خوبی رو از زمانتون شنیدیم، خیلی لطف کردید. امیدوارم در برنامه بعدی باز هم بتونیم از حضورتون استفاده کنیم.
سپاسگزارم.
روزتون بخیر و خدا نگهدار.
خیلی ممنونم.
گفتگو کردم با دکتر ذکرالله محمدی، عضو علمی دانشگاه الزهرا.
از وقتی که کرونا اومده رحمت دکتر زیاد شد، بعضی از مردم ماسک نمیزنن، مثلا دستاشون خوب نمیشورن یا علاقی مسافرت میرن، بعد مریض میشن و زحمت خودشون و دکتر زیاد. مامان امره سلامتی خاله مرزیه همه اونایی که کرونا گرفتن به من ایدنگارسی رو یاد دادن. والحلی العظیم لا اکراه فدی قطعت سوگن روشت و من القی برنگ اینو هر روز بخونم تارشون خوب شابت کردم. مثلا خواهش میکنم که مزایل بهداشتی رو رعایت کنم چون خودش مرز نشن، انقدر دکترار به هم خطر من داده.
بله، ماهاست که جهان درگیر بیماری کرونا شده، اما فرد مبتلا به کرونا لازمه برای جلوگیری از انتقال ویروس به دیگران نکات و موارد مهمی رو رعایت کنه. افرادی که بنا به هر دلیل و شرایطی به هر نوع بیماری واگیردار مبتلا شدن، برای جلوگیری از گسترش و ابتلای افراد بیشتر لازمه هر چه سریعتر تحت درمان‌های تخصصی قرار بگیرن و زیر نظر پزشک و با رعایت دستورالعمل‌های مربوط به بیماری دوران درمانی خودشون رو طی کنن. میخوام گفتگو کنم با جناب آقای دکتر محمد رضا صالحی، متخصص عفونی. آقای دکتر سلام، روزتون بخیر، به سرزمین من خوش اومدید.
عرض سلام دارم خدمت شما هموطنان عزیز، هستم خدمتتون.
خواهش میکنم آقای دکتر، رعایت کردن مواردی که به هنگام ابتلا به بیماری ضرورت داره رو میخوام از زبانتون بشنوم. چه نکاتی رو باید رعایت کنه هر فرد؟
فکر میکنم منظور از اعتیاد ابتلا به عفونت‌های تنفسی و به خصوص کووید 19 باشه.
بله، بیماری کرونا. بله
بله بله. واقعیت چه بخواین، یکی از بحث‌های خیلی مهم سلف آیزولیشن یا خود قرنطینگیه، یعنی ما علائم رو که می‌بینیم بتونیم خودمون رو از بقیه مجزا کنیم و نهایتاً خودمون رو در واقع از افراد پرخطر در خانواده به خصوص مثلا پدر بزرگ، مادر بزرگ‌ها، احیاناً پدر و مادر پیری اگه داریم دور کنیم. ترجیح ما این هستش که حتی المقدور تماس هامون رو محدود کنیم، از حضور در مجامع عمومی، وسایل حمل و نقل عمومی جدا اجتناب بکنیم، احیانا از وسایلی مثل آسانسور به خصوص در واقع توش زمانی که توش شرطی هستش که افراد مختلفی توش حضور دارن اجتناب کنیم. قسمت دوم خب زدن ماسک هستش. زدن ماسک از انتقال بیماری از فرد آلوده به بقیه به شدت میتونه در واقع جلوگیری بکنه. رعایت فاصله فیزیکی و اجتماعی که همون حداقل 1.5 تا 2 متر هستش و مد نظر قرار بدیم. یه نکته‌ای که خیلی حائز اهمیت هست و در واقع این طرف اون طرف هم از ما سوال میشه این هستش که چقدر نظر سطوح در واقع قابل انتقاله و شستشویی دست چقدر میتونه کمک کنه. هرچند نسبت به گذشته نظرات علمی در مورد انتقال از سطوح کاهش پیدا کرده، اما شستشوی کم میکنه دستها به شدت میتونه که کمک کننده.
یعنی روی سطوح آقای دکتر باقی نمیمونه با مدت طولانی؟
بله بله، این در واقع نظریه اولیه که خاطرتون باشه مطرح شده.
بله،
میتونه
بله.
در سطوح مختلف تا ساعتها باقی بمونه، به افراد دیگه منتقل بشه، که بعد در تحقیقات تکمیلی که انجام شد این تایید نشد.
بله درسته. و اون ویروس بعد از چند ثانیه از بین میره اگر روی سطحی بمونه؟
میتونیم بر اساس نوع سطح، مثلا یه پارچه با یه مثلا فلز استیل با یه چدن متفاوته، اما در مجموع نظریاتی که وجود داره این هستش که معمولا در واقع این زمان انقدر طولانی نیست که بتونه قابلیت انتقال فراوانی داشته باشه.
بله بسیار خب، خیلی لطف کردید آقای دکتر، ممنونم از توصیه‌هاتون، براتون آرزوی موفقیت دارم. روزتون بخیر، خدا نگهدار. صحبت‌های دکتر محمد رضا صالحی، متخصص عفونی، رو در مورد رعایت کردن مواردی که فرد به هنگام ابتلا به بیماری داره ضرورت داره رو با هم دیگه شنیدیم. اما رسیدیم به بخش امروز در تاریخ سرزمین من. همراه میشم با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ. جناب مختاری اصفهانی سلام، ظهرتون بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب آقای همتی و همچنین خدمت شنوندگان محترم سرزمین من. روز و روزگارتون بخیر.
ممنونم. بپردازیم به وقایع روز تاریخی.
خواهشن خدمت رو عرض کنم که اولین مناسبت تاریخی امروز مربوط میشه به سال 1294 که نخستین قانون سربازگیری در ایران به تصویب رسید. در واقع این قانون در دوره مجلس در 18 ماده تصویب شد. خب پیش از این سربازگیری ما به معنا نداشتیم، به صورت مونیچه بود که از روستاها میگرفتن. خب در اون مثلا سیستم بونیچه یک نوع حالت تقلب، رشوه اینها وجود داشت. بعضی از در واقع روستاها کت خدا با دادن رشوه میتونست از در واقع دادن سرباز که از هر خانواده در واقع یک نفر به عنوان سرباز بونیچه به دولت داده میشد تفره بره و معاف بشه. و این خب بخشی از جامعه در واقع میشه گفت که معاف بودند از این که به خدمت سربازی برن، و بخش دیگری از جامعه که البته اکثریت جامعه بودن، روستاییان، مجبور بودن که به دولت سرباز بدن. در دوره مجلس سومین در واقع قانون سربازگیری اصلاح بنیچه به نوعی بود، باز هم تمام جامعه رو تحت خدمت سربازی نداشتیم، که بعد از در واقع کودتای سوم اسفند 1299 و اینکه خب نظام در واقع ارتش و اینها به وجود اومد، سعی شد که یک نظم و نسقی به این قانون داده بشه، که بعد در سال 1304 زمانی که رضاخان رئیس الوزرا بود سعی کرد که لایحه نظام اجباری رو به مجلس ببره، و در این زمان خب ما می‌بینیم که اکثریت نمایندگان از لایحه نظام اجباری حمایت می‌کنند. حتی سید حسن مدرس به عنوان رئیس اقلیت مجلس از این لایحه دفاع میکنه و دو نکته رو تذکر میده که در دوره سربازی بایستی مواظب بود دو چیز جوانان این مملکت آسیب نبینه، یکی صحتشون یعنی اون در واقع اون سلامت جسمانیشون، و دیگری اخلاقشون، و با این دو شرط میگه که این قانون مهمه و در واقع برای جامعه مفیده. ولی خب زمان اجراش میفته به زمان سلطنت رضاشاه که در دیگه رضاخان شده رضاشاه، و این قانون البته با مشکلات و مسائل مواجه میشه که عده‌ای از افراد جامعه به اون اعتراض میکنن، از جمله فقهای اصفهان به رهبری حاج آقا نورالله اصفهانی. مناسبت تاریخی بعد مربوط میشه به سال 1295 رو که روزنامه ایران در دوره جدیدش با مدیریت سید حسین اردبیلی در تهران منتشر میشه. خب ما یک روزنامه دولتی ایران داشتیم که قبل از مشروطه چاپ میشد، ولی دوره دوم این روزنامه در واقع به صورت نیمه دولتی هستش که سید حسین اردبیلی که متولد اردبیل بود و تحصیلاتش رو در قفقاز و مشهد کرده بود به عنوان مدیر در واقع این دوره از روزنامه ایران تعیین میشه. خودش خب قبلا سابقه انتشار روزنامه خراسان در مشهد رو داشت، در دوره دوم مجلس به عنوان نماینده مشهد انتخاب شد و سعی کرد که در واقع روزنامه ایران رو از اون حالت در واقع رسمی و دولتی خارج بکنه و افکار آزادی خواهانه رو ترویج بکنه. و در این دوره ما شاهد در واقع انتشار روزنامه ایران به 3 شماره در هفته، یعنی روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه هستیم. همونطوری که عرض کردم در واقع سید حسین اردبیلی سعی کرد که روزنامه ایران یک حالت در واقع روشنفکرانه داشته باشه و در این دوره کسانی مثل علی اکبر خراسانی و همچنین ملک الشعرای بهار، محمد تقی بهار رو همراهی میکردن. محل اداره روزنامه هم در لاله‌زار بود. مناسبت تاریخی بعد مربوط میشه به سال 1300 که هفته نامه خلق به مدیریت علویزاده منتشر میشه. خب بعد از اینکه در واقع ایران و شوروی وارد ارتباط شدند و سفارت شوروی در تهران باز شد، ما در این برهه شاهد در واقع انتشار روزنامه‌های چپ هستیم که اینها ناشر افکار کمونیستی بودند. یکی از در واقع نشریاتی که چنین ویژگی داشت هفته نامه خلق بود که این هفته نامه شعار خودش رو در واقع حمایت از رنجبران و کارگران قرار داده بود و به صورت چهاربرگی منتشر می شد. و مناسبت تاریخی بعد با در واقع من از یک منظر دیگه میخوام به این مناسبت نگاه کنم که میدونم در واقع گفتگوی ویژه داشتید، مربوط میشه به سال 1304 که در جلسه 9 آبان مجلس 5 شورای ملی انقراض قاجاریه رقم میخوره و 80 نماینده از 85 نماینده مجلس به خلع قاجاریه رأی میدن. در این جلسه ما در واقع 3 نوع مخالفت داریم با انقراض قاجاریه. یک مخالفت هستش از جنس مخالفت سید حسن مدرس که مخالفت شکلی میکنه و از اینکه مجلس رئیس نداره، چون در اون زمان مؤتمن الملک رئیس مجلس استعفا داده بود و حسن مصطفی هم حاضر نشده بود ریاست مجلس رو بپذیره، چون معتقد بود اون چی که موضوع بحث هستش یعنی انقراض قاجاری و با توجه اینکه سلطنت قاجاری جزء در واقع قانون اساسی مشروطه بود، مجلس به عنوان ذیل و زیر مجموعه قانون اساسی نمیتونه در مورد این موضوع اظهار نظر بکنه، به خاطر این نپذیرفت رئیس مجلس بشه. و سید حسن مدرس از این باب که مجلس نماینده رئیس نداره با اون مخالفت کرد. یک مخالفت هم هست، مخالفت محمد مصدق که مخالفت شک در واقع محتوایی میکنه و این که قرار هستش که ما به ما قبل مشروطه برگردیم و در واقع کسی که پادشاه میشه همون اختیاراتی رو داره که پادشاه در واقع غیر مشروطه داشته و قرار است امور اجرایی رو به عهده بگیره و میگه این بازگشت به عقب هست و قهقراست و من حاضر نیستم تن به این قهقرا بدم. و خب ما می‌بینیم که یحیی دولت‌آبادی هم از این منظر مخالفت میکنه و بسیار اقدام نمایندگان مجلس رو شبیه اقدام در واقع محمد علی شاه قاجار علیه مشروطه میده. و مخالفت دیگر مخالفت امثال سید حسن تقی‌زاده و حسین علا هستش که اینها مخالفتشون از این منظر هستش که بایستی یک کمیسیونی تشکیل بشه
بله.
و در واقع مجلس صلاحیت دخالت در این امر رو نداره.
بسیار خب، خیلی لطف کردی جناب مختاری اصفهانی، ممنونم از اینکه امروز هم همراه ما بودید در سرزمین من.
خواهش میکنم، خوشحال شدم.
روز خوبی براتون آرزو میکنم. خدا نگهدارتون.
خدا.
به پایان یکی دیگه از برنامه‌های سرزمین من رسیدیم. ممنون و سپاس که امروز هم همراه ما بودید. تا فردا، خدا نگهدار.